أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در اون دو ثمره ای بود که ذکر شد برای مبحث زد، جایی که تکلیفی واجب است و یک ضد عبادی داره، عبادت دیگری ضد اون است در اون زمان. گاهی این عبادت زد واجب موسع است، گاهی واجب مزیق است. گفتیم در واجب موسع مثلا نماز خواندن در اول وقت نماز که وقت باقی است موسع، ولی مسجد هم که وارد شده میخواد نماز بخونه عجز شده است، تطهیرش فوری است، واجب او در همین آن اول واجب تطهیر. اگر نماز خوند آیا این نماز صحیح است یا نه. فرع دوم هم جایی که آخر وقت وارد مسجد شده، مسجد واجب نجس شده است، ازاله نجاست و تطهیرش واجب است. در هر دو فرع گفته شد بنابر اقتضای امر به ازاله از برای نهی از ضدش که مثلا نماز بقع و منهی عن، و چون عبادت فاسد میشه بنابر عدم اقتضا نه صحیح میشه. این ثمره عرض کردیم مرحوم شیخ بها اشکال کرده بود که بنابر عدم اقتضا هم درست حرمت نیست و نهی از عبادت نیست، ولی امر هم نیست و عبادت امر لازم داره. در فرع اول مرحوم محقق ثانی جوابی را داده بود که اینجا امر ساقط نیست در فرع اول. فرع دوم که نماز هم وقتش مزیقه، بله امر به نماز مثلا نمیشه با امر به ازاله، و چون امر به ازاله مثلا اهمه حالا یا هر واجب اهمه دیگری، اون هم ساقط میشه بی امره، میشه گفت از باب عدم امر باطل. اون در فرض اول که وقت نماز موسع است، اینجا تضاهمی نیست، تضادی نیست بین جامع نماز در یکی از آنات از ظهر تا مغرب مثلا که حالا اول ظهره، این جامع مأمور بهه نه افراد، جامع که مأمور به بود نه فرد. قهرن این جامع تضاهم بینش و بین وجوب ازاله که فوریست در آن اوله نیست. چرا امر ساقط بشه؟ امر باقیست. و اشکالی بر تفسیری مرحوم میرزا داده بود که گفتیم این تفسیر هم تمام نیست، حق با مرحوم محقق ثانیست، یعنی از این یک کبرای کلی استفاده میشه که واجبات موسعه با واجبات مزیقه تضاهم بینشون نیست، نیازی به امر ترتبی نداریم، خود همون امر اولی به جامع موسع در عمود زمان کافی است برای اثبات صحت زد. اگر کسی ترک کنه اون واجب اهم مزیق را، یکی از دو واجب که اهمه وقتش فقط زمان اوله، دیگری که مهمه و اهم نیست وقتش موسعه، اینجا نیاز به امر ترتبی نداریم. همون امر اول که خورده به جامع نماز و جامع اون فعل موسع بین هر یکی در یکی از این آنات به نحو اطلاق بدلی و صرف الوجود، این لازم نیست به نحو ترتب باشه، بگیم این امر ساقطه و مشروطه، بگیم که اگر او را انجام ندادی، نه این بر اطلاق خودش باقی است. این میشه یک نکته کلی که ما نیاز به ترتب در موارد واجب موسع با واجب مزیق اهم نداریم و حق با مرحوم محقق ثانی است. محقق ثانی هم دنبال اثبات این بوده که اینجا در فرع اول امر ساقط نمیشه، اما امر اول هستش، چرا در فرع دوم امر ثابت میشه؟ امر ساقط میشه، امر به ضد، چون هر دو مزیقن، هر دو باشن مثلا جمع بین ضدینه. این جواب اول بود که گفتیم این جواب درسته بر اعتراض شیخ بها، ولی در فرع اول فقط، و اشکالات مرحوم میرزا، یعنی تفصیل مرحوم میرزا وارد نیست. به اون اشکال اولی که پاسخ اولی که از مرحوم میرزا دادیم، نه اون پاسخ هایی که نقص هایی که مرحوم آقای خویی وارد کردن، اونا هم تمام نبود. اون بحث دیگه بین استاد و شاگرد بوده، بحث اضافی بود، وارد داخل اون بحث شده عمده. حالا اصل ثمر، این دو تا ثمره است که ذکر شد. پس تا اینجا جواب محققه یا اشکال اینجوری بگیم محقق ثانی بر شیخ بها درسته که ثمره در مورد اول هستش، حتی بنابراین که عبادت امر میخواد چون امر داره، همون امر اولی به جامع موسط هستش، ساقط نیست، از اول هستش. جواب دوم جواب ترتب بود که در هر دو فرع میامد، یعنی به شیخ بها گفته میشد این که شما گفتید برابر عدم اقتضا بازم عبادت باطله چون امر نداره، امر به ضده این که نمیشه، به او امر شده پس این امر ساقط میشه. این حرف مال قبل از زمان تأسیس باب ترتب و تزاحم در اصول، وقتی باب ترتب باز شد گفته شد اونجا نه، زد هم میتونه امر داشته باشه اگر نهی نداشته باشه، یعنی اگر امر بشه مقتضی نهی بود، خب دیگه حرمت و نهی و امر با هم در زده نمیشه جمع بشن حتی به نحوه ترتب. اما اگر نهی امر بشه مقتضی نهی از زدش نبود، امر به زد میشه کرد حتی ضد عبادی، ولی به نحوه ترتبی بنابر امکان ترتب. پس کسانی که قائل به ترتبن یه جواب کلی دارن در هر دو فرع که بنابر اقتضای امر بشه نهی از ضدش، ترتب هم دیگه ممکن نیست، یقع او باطلن چون منیون ان میشه این عبادت، نهی در عبادت باطل مبطل مبسل یوجب الفساد. بنابر عدم اقتضا حتی اگر مزیق هم باشه، فضلا از اینکه موثق باشه، امر بیه به نحوه ترتب ممکنه. پس امر داره، اذا جاء بالزد ترک او، در ترک اون واجب اهم که ازاله بوده مثلا یا حفظ نفس محترم بوده عصیان کرده، نسبت به این زدی که انجام میده در مامور به، چون ترک او ولو به نحوه شرط متأخر یا شرط مقارن علا تقدیر ترک او میشه امر کنه مولا به زد، اگر نهی از زدی در کار نباشه میتونه امر کنه، با امر واقع میشه، مکلف هم میتونه قصد قربت کنه، قصد این امر کنه. این جواب جواب درستی است ولی مبتنی است بر امکان ترتب. و همچنین کسانی که قائل به عدم امکان ترتبن ولی در موارد ترتب امر رو باقی میدونن، از باب مثلا خطابات قانونی و این دیگه بحثش در ترتبه، مثل امام، مرحوم امام ترتب رو مثل صحابه کفایه ممکن نمیدونه، محال میدونه، اون ادله و براهین عدم امتناع ترتب رو ایشون مثلا قبول نداره، ولی میگه اطلاقات ادله احکامون امر اولی هستش، چون خطابات قانونی هم اینها در موارد تضاد و اینها اطلاقاشون محفوظه، پس بازم امر هست. چرا؟ جایی که اصلا یه فعلی فی نفسه مقدور نیست، نه از باب تضاد و تضاهم با واجب دیگری، اونجا شاید امام قبول داره اونجا اطلاق نداره خطاب، حتی خطابات قانونی برای عاجز فی نفسه، اما عاجزی که فی نفسه عاجز نیست، از باب ابتلاء به یه واجب دیگری و ضد دیگری نمیتونه، اینجا اطلاق داره، خطابات قانونی است و اطلاق داره. اینم یه مبنایی است که اون مبنا هم مثل ترتب در حقیقت، یعنی نتیجه ترتب رو داره اینجا، که باز امر ساقط نیست در موارد تزاحم بین تکالیف، چون تکالیف خطابات قانونی هستند. طبق این دو مبنا، مبنای امکان ترتب یا مبنای خطابات قانونی در موارد تزاحم، این جواب در هر دو فرع میاد، یعنی اشکال مرحوم شیخ بها دیگه وارد، یعنی ثمره باز درست میشه در هر دو فرع هم درست میشه. یعنی اگه قائل به اقتضا شدی دیگه میشه منهیان عن، دیگه نمیشه امر داشته باشه، چون اجتماع امر نهی استحاله ذاتی داره دیگه، نه از باب تزاحم نیست دیگه، تعارضه. ولی اگه قائل پس باطل میشه نماز. اما اگه قائل به عدم اقتضا شدی، کسانی که قائل به عدم اقتضا که مشهور اصولیون قائل به عدم اقتضا، صحیح میشه عبادت چون امر داره. و اشکال شیخ بها که امر چون نداره پس بازم باطله، درست نیست و ثمره تمامه، چون امر داره، یا امر ترتبی یا امر خطابات قانونی. این جواب جواب درستی است ولی مبتنی بر همون امکان ترتب یا امکان خطابات قانونی است. جواب سومی هم گفتیم داده شده. جواب سوم اینه که گفتن خیلی خوب، حالا امکان ترتب هم نباشه، حالا به عدم امکان ترتب بشیم، اطلاقات اولیه هم نمیتونه باشه، خطابات قانونی هم قبول نکنیم، مثل صاحب کفایه که خطابات قانونی کشون نداره، ترتب هم قائل به امتناعشه. میتونیم باز بگیم این ثمره درسته در هر دو فرع، هم فرع اول هم فرع دوم، از باب ملاک بنابر عدم نهی. بنابر نهی، نهی مقتضی فساده، ولی بنابر عدم نهی میگیم نهی که نخورده به این ضد، فقط امر خورده به اون ضد اول که اهمه، ازاله است مثلا یا حفظ نفسه، دیگه امر نمیتونه بخوره به این، حتی در واجب موسع مثلا ساقط میشه امر از این. حالا که ساقط شده اطلاق امر این فرد، یا چون مزیقه، یا حتی در موسع طبق مبنای تفصیل میرزا مثلا، این فردی که در زمان ازاله واقع میشه امر نداره، حالا که امر نداره باطله، عبادت امر میخواد، قصد امر میخواد، گفته شده بازم صحیحه، اگر نهی نبود بازم صحیحه با نبودن امر، از باب ملاک، چون بالاخره ملاک که داره، درسته امرش رو مولا نمیتونه بهش بکنه چون امر به اون ضدش کرده، و میشه جمع بین ضدین، ترتب هم محاله، و جمع بین ضدین در ترتب هست مثلا. بنابراین امر نداره، ولی ملاکش که محفوظه، ملاک امر هستش، مصلحت امر هستش، این مصلحتی که در اینجا هست کافیست برای اینکه مکلف قصد کنه این مصلحت را و ملاک امر را. و قصد ملاک هم قصدون قربیون، چون در قصد قربت خصوص قصد امر لازم نیست در عبادات، در فقه خودش ثابت شده که قصد قربتی که در عبادیات لازمه قصدی است که یقرب الی المولا، انجام مصلحتی که مولا میخواد از یه فعلی به خاطر مولا، این هم مثل انجام امر مولاست، این هم انقیادون. و هر جا بشه یک فعلی را به خاطر مولا انجام داد، حالا به خاطر امرش یا به خاطر ملاکی که مولا اون ملاک را مثلا در نظر داشته و میخواسته، این هم کافیه، گرچه حالا امر بهش نمی کنه چون امر به ضدش کرده، ولی نهی ازش نکرده، مبغوضش نیست. میشه این اضافه کرد به مولا، بگیم اینه به خاطر مولا انجام بدید، این هم قصد قربی و کافیست. پس بنابر اقتضا باطلان، چون نمیشه اضافه به مولا بشه، بنابراین مبغوض و منیان عنه، بنابر عدم اقتضا صحیحون، گرچه امر نداره، چون میشه این ملاک را اضافه کرد به مولا. اینم یک جواب که جواب سوم از اون اعتراض مرحوم شیخ بهاست که این ثمره رو میخواست باطل کنه، که ثمره نداره، علی کل حال عبادت باطله، نه، بنابر عدم اقتضا عبادت صحیحه از باب ملاک و قصد تقرب به ملاک. این وجه تمامیتش متوقفه بر اینکه این ملاک رو ما بتونیم اثبات کنیم، یعنی اشکال میشه که این در وقتی درسته، این وجه سوم که در هر دو فرع هر دو ثمره میاد، که ما بتونیم اثبات ملاک کنیم. گفتم به شما از کجا میتونی احراز کنی که اینجا ملاک هست؟ شاید وقتی امر ساقط شد دیگه امر اطلاق نداشت برای این، ولو اسباب اینکه طلب ضدینه و او اهمه، دیگه این امر دوم باز ساقط بشه، حالا که ساقط شد کی میگه اینجا این فعلی که امر نداره، این حسه ای، این فردی از صلات که امر بهش نداره و امرش ساقط شده، این ملاک صلاتی که امر داره داره داشته باشه، شاید دیگه ملاک هم نداره. به عبارت دیگه ملاک هم ممکنه مشروط به خود مقدوریت باشه، فعلی که مقدور نیست ولو به جهت امر به ضدش، حالا که قدرت نیست اینجا و مقدور نیست، امر نداره ملاک هم نداره، ملاکش هم مشروط به قدرت، این احتمالش رو نفی کنیم. اگر امر داشت خود امر میگفت این هم مأمور به، هم حالا که مأمور به است معلوم میشه ملاک هم داره. دلیل ما بر امر بر ملاک خود اطلاق امر بود. وقتی اطلاق امر ساقط شد، اطلاق ملاک به چه دلیل؟ اینجا دو راه ذکر شده، معمولا ذکر میشه این دو راه در اینجور موارد و هر دو راه هم دفع شده، گفته شده تمام نیست. یک راه اخذ به مدلول التزامی است، گفتن خب اطلاق امر درسته امر کاشف از ملاکه و امر مدلول و وجوب مدلول مطابقی امره، مدلول التزامیش میشه ملاک داشتن. خب مدلول مطابقی افتاده ساقط شده، چون نمیشه وجوب باشه، هم این واجب باشه هم زدش که همه اونم واجب باشه، دو تا وجوب طلب زدینه، این محاله، جمع بین زدین مقدور نیست، قدرت و مقدوریت هم شرط تکلیفه و امر ای ساقط شد. حالا ولی ملاک که مدلول التزامی بود باقی باشه بر حجیت. آنچه که محاله اینه که فرد جمع طلب جمع بین طلب دو زد محاله، هر دو زد را مولا طلب کنه، یعنی ایجاب کنه وجوب را که تکلیف قرار بده، این محاله. اما اینکه زدین هر دو ملاک داشته باشن اینکه دیگه محال نیست، امتناعی در اینکه این فرد این زده که ممکن نیست امر بهش با امر به اون زده اهمش به او امرش فعلیه، امر به این ممکن نیست، اما ملاک داشته باشه اگه انجام بده یکی ممکنه، تضادی بین ملاکات نیست، تضاد بین امرینه، چون یستلزم و طلب الزدین و طلب الزدین مثلا محال و قبیح و چون مقدور نیست. پس دلالت خطاب بر ملاک داشتن همه افراد نماز، حتی نمازی که در زمان وجوب ازاله که اهم و فعلیس و مطلق وجوبش، حتی اون فرد هم ملاک داره، این اطلاق رو چرا ازش دست بکشیم که مدلول التزامیه؟ به این اطلاق میشه این اطلاق در جای خودش حجت باشه. اطلاق در مدلول مطابقی ساقط شده، نه اطلاق در مدلول التزامی، این اطلاق باشه سر حجیت خود سر جای خودش و با این اطلاق اثبات ملاک بکنه. این بیان بنابر عدم اقتضا، نه که بحث دیگه است که میخواد ثمره رو باطل کنه شیخ الوهاب، که بگه اقتضا هم نباشه باز امر نیست، بازم باطله. میگیم ملاک هست، ملاک هست، چون نهی نیست، ملاک هست، با ملاک قصد قربت بکنه به اطلاق مدلول التزامی. راه اول تمسک به اطلاق مدلول التزامی خطاب امره در مورد تزاحم، یعنی مورد تزاحم در اون نمازی که ضد واجب اهم. این بیان جواب دادن از این بیان که اولا دلائین تمسک به اطلاق مدلول التزامی بعد از سقوط اطلاق مدلول مطابقی است و در بحث تعارض تعادل و تراجم اینجا گفته شده و جای دیگه هم گفته شده. بحثی از بین آقایون که آیا مدلول التزامی بعد از سقوط مدلول مطابقی بازم حجت و اطلاقش حجت میشه بهش عرض کرد یا نه حجت نیست. صحیح در اونجا و شاید معروف در اونجا اینه که حجت نیست مدلول التزامی بعد از سقوط مدلول مطابقی، یا به قولش اینجا اطلاق ملاک بعد از سقوط اطلاق خطاب، چون مدلول التزامی مدلول المدلول در حقیقت مدلول مستقل نیست، معنای التزامی اینه، یعنی مدلول مطابقی مقتضی اون دلالت دومه. اگر مدلول اول از حجیت افتاد و دالی برش نبود دیگه دال بر مدلول دوم هم نخواهیم داشت. بله حالا یک بیانیست اونجا و بیانات دیگری که اونجا گفته شد. خلاصه گفته میشه مدالیل التزامی حجیتش هم تابعه، همچنانی که انعقادش تابعه انعقاد مدلول مطابقی، تا مدلول مطابقی نباشه منعقد نشه و اصل ظهور مطابقی نباشه اون نیست، حجیتش هم تابع اونه. اگه او از حجیت ساقط شد به مقیدی مثل قبح تکلیف به مالا به غیر مقدور، قبح امر به زدین، این هر نقطه استظهاری یا عقلی وقتی قید خورد از حجیت افتاد اطلاق مدلول مطابقی، دیگه حجیت مدلول التزامی هم ساقطه، دلیل بر اون حجیت هم نداریم، اونم از حجیت ساقطه. این یک جواب که مبنایی است. کسایی که این مبنا رو قبول ندارن و قائلن بر این که مدلول مطابقی اگر از حجیت ساقط شد، مدلول التزامی با مقیدی وجودی، مدلول التزامی اگر ممکن بود بهش عمل میکنه، میشه باقیش بر حجیت. کسایی که این تلازم در حجیت و قبول ندارن، برای این جواب اول به دردشون نمیاد. یه جواب دومی هم اینجا داده شهیدان که اونم درسته، و اون این که میگن مدلول اطلاق مدلول التزامی رو میشه بهش عمل کنیم، مثلا اگر مدلول مطابقی از حجیت افتاد، این در جایی است که مدلول مطابقی از حجیت بیفتد با مقید یا مخصص منفصلی از او. اما اگر این مقید متصل یا کل متصل بود، یعنی اصل انعقاد اطلاق در مدلول مطابقی رو قید زد که دیگه اطلاق نداشت چون متصل بود. فرق بین مقیدات متصل و مخصصات متصل با مقیدات و مخصصات منفصل در همینه که مقید متصل مانع از انعقاد اطلاق میشه، مثل زیق فم رکیه است، یعنی مزیق میکنه از اول اطلاق رو و نمیذاره اطلاق منعقد بشه. به خلاف منفصل، قرائن و مخصصات و مقیدات منفصله، چون منفصل اون اطلاق در اون دلیل اول منعقد شده، این میاد میگه این اطلاق حجت نیست، مراد نیست واقعا، ولی اطلاقشو داره اون دلیل، از حجیت میندازه. فرضا گفتن یکی از فرقهای بین مخصصات و مقیدات، بین منفصل و متصلش اینه که متصل مانع از انعقاد ظهور اطلاقی و عمومی میشه متصل، ولی منفصل مانع از انعقاد ظهور اطلاقی و عمومی نمیشه، چون کلام وقتی تمام شد ظهور منعقد میشه، انعقاد ظهور متعقب بر تمام شدن اون کلامه. وقتی تمام کلام شد، تمام شد محاوره، تمام شد کتاب، تمام شد و مقیدی نبود، اطلاق یا عموم درست شد دیگه. فقط مقید منفصل میگه این عموم مراد نیست، این اطلاق مراد نیست، یعنی از حجیت میندازه ولی انعقادش هست. خب اگر این مقید ما اینجا منفصل بود، جا داشت کسی که قائل به عدم تبعیت در حجیت بین مدلولین اطلاقین در مدلول التزامی و مدلول مطابقی، اینجا بگه مدلول التزامی حجته و ملاک ثابت کنه با اطلاق سنن خطاب. ولی جایی که مقید متصل باشه به اون خطاب، دیگه مدلول مطابقی ان منعقد نشده اطلاق برای فرد مزاحم با ضد اهم، یعنی اصلا اطلاق نداره این دلیل. وقتی اطلاق نداشت مدلول مطابقیش، مدلول التزامیش هم اطلاقش منعقد نشده. به عبارت اخرى تبعیت بین دو مدلول در اطلاق و تقیید در مقیدات متصل، این رو همه قبول دارن، یکی کسی تشکیک نمیکنه در این که اگر مقید متصل بود و اطلاق نداشت مدلول مطابقی، مدلول التزامی هم منعقد نشده اصلا اطلاقش، نه که منعقد شده و میخوایم حالا به حجیتش تمسک کنیم و سقوط بگیم سقوط حجیت مدلول مطابقی مانع از این نیست، چون تبعیت و قبول داره، تبعیت در حجیت قبول نداشته باشه، تبعیت در انعقاد که دیگه همه قبول دارن، چون مدلول التزامی جایی که مدلول مطابقی نیست دیگه التزامیش هم نیست، ذاتاً منعقد نشده به این اطلاق. اینجا از این قبیله شهید زاد نظارت، اینجا از این قبیله، به جهت این که قید مقدور بودن و امر به غیر مقدور نبودند، این اگر به اون نکته استظهاری بود که خیلی روشنه، اون نکته استظهاری میاد اصلا مدلول مطابقی مقید میکنه به مثلا حصه مقدوره یا به اونجایی که قدرت هست و مانع از انعقاد اطلاق میشه برای جایی که عجز هست و قدرت نیست، پس مدلول مطابقی هم برای جایی که عجز هست و قدرت نیست منعقد نشده از اول، چون نکته استظهاری قید داده، مقید کرده، نکته استظهاری هم متصله بهش، چون همون ظهور حالی در تحریک و این حرف هاست، مانع از انعقاد اطلاق میشه، حالا یا در متعلق عوامر یا در خود عوامر برای موارد عجز، پس مدلول مطابقی از اول مزیق شکل بگیره پس مدلول التزامی از اول به همون به اندازه مدلول مطابقی شکل میگیره، پس اطلاق نداره برای موارد عجز. و باشه لبی هم باشه، لبی که متصل باشه اینجوری میشه. چرا لبی اگه اجماع باشه اون منفصله، اما لبی که نکته استظهاری داره دیگه مثل لفظیه، و اون استظهار هم از خود خطاب امره پس متصله بشه. بنابراین نکته استظهاری خیلی روشنه. بنابراین نکته این که عقلیه باشه، عقل میگه یک قضیه خون مثلا جعل تکلیف مطلق حتی برای موارد عجز، اگر مقید عقلی هم بود گفته میشه این قبح تکلیف به غیر مقدور، خب یا قبح تکلیف عاجز، این از احکام عقلی بدیهی است کل متصله. احکام عقلی دو قسمه، اگر نظری باشه یا مثل اجماع باشه که اصلا حکم عقل نیست، یه مقید لبی منفصلی است، بله اینا ظهورات رو قید نمیزنه، اطلاقات و عمومات رو مزیق نمیکنه انعقادشون رو و تشکیلشون رو، چون اینا در مقام تخاطب اینها چون متصل در حکم متصل نیست، اجماع که خبر نداره اصلا فرض نشده این اجماع اونجا بعد درست میشه یا درست شده، اینا مقاید مثل مقایدات منفصله. اینجور مقایدات لبی یا عقل نظری که واسه با استدلال و برهان ثابتش کردیم این کلمه متصل نیست، ولی اون احکامی که احکام مقایدات عقلی لبی عقلی که بدیهی هست، یعنی همه اینا رو میفهمن که نمیشه تکلیف کرد به غیر مقدور، اینها تو هر ذهنی هست. این حالا بهش بگی آقا جایی که عاجزی من اونجا هم تکلیف میکنم، چی تکلیف میکنی عاجز رو؟ روشنه برای هر کسی. چیزی که کل بدیهی است یا بدیهی است از احکام عقلی، مقیدات عقلی بدیهی، که یکیش هم همین قبح تکلیف به عاجزه، تکلیف غیر مقدوره، این کل متصله، یعنی در مقام تخاطب این ملحوظه برای طرفین که این یه چیزی رو نمیخواد متکلم انجام بده، این اطلاق رو نمیخواد انجام بده، این اطلاق نداره، چون روشنه که این اطلاق قبیحه. چیزی که از این قبیله این به حکم مقیدات لفظیه متصله میشه، این از نظر اینکه مانع از انعقاد اطلاق و عموم میشه در خطاب مثل مقیدات لفظی که متصله به اون خطابه، چون تو هر ذهنی هست، بدیهی هم هست، بین در مقام تخاطب هم منظور و ملحوظه و مفهوم بین متکلم و مخاطب، بنابراین مانع از انعقاد اطلاق میشه. پس اطلاق نداره مدلول مطابقی، نه به لحاظ خطاب، نه به لحاظ مدلول مطابقیش، نه به لحاظ مدلول التزامیش برای موارد عجز و موارد عدم قدرت، عدم مقدوریت. بنابراین اینجا حتی قائلین به عدم تبعیت بین دو مدلول التزامی و مطابقی در حجیت، اینجا قائل به مطابقه باز بشن، تبعیت واسطه بشن، چون اینجا تبعیت در اصل انعقاده و این مقید مثل مقیدات متصله، لفظی متصله به کتابه، بنابراین کسی اینجا قائل نیست به اینکه اینجا میشه به مدلول التزامی تمسک کرد، چون فرق نمی کنه دیگه، وقتی بنا شد مدلول مطابقی مقید شد به مقید متصل، پس منعقد نشد مدلول مطابقی، حالا که منعقد نشد مدلول التزامی هم منعقد نمیشه، چون در انعقاد همه قائل به تبعیت هم. اگر مدلول التزامی باشه، مگه مدلول التزامی نباشه، یه مدلول مستقلی باشه، او بحث دیگر، چون فرض در بحث دلالت التزامی است. پس راه اول کسی بخواد به دلالت التزامی اخذ کنه، به اطلاق ملاک رو از باب که ملاک مدلول التزامی خطابه و اطلاق خطاب به معنای امر وجوب اگر ساقط شد ملاکش چرا ساقط بشه بهش تمسک میکنیم، این دو جواب رو داره که اولا مطلقا تبعیت هست، ثانیا تبعیت در انعقاد که همه قائلن و اینجا از این قبیله، چون مقید متصل کل متصله، مقید عقلی هم باشه بدیهی و کل متصله. یه راه دیگری هم مرحوم میرزا داره، ایشون دلالت بر ملاک رو از دلالت التزامی خواسته بیرون بیاره تا دچار این اشکال نشه، ایشون فرموده برای اینکه دلالت بر ملاک دلالت هم عرض طولی نیست، التزامی نیست، مطابقی است در حقیقت. یه بیانی داره گفته امر که مولا میکنه به یه فعلی، خب این امر یک ماده داره و یک صیغه امر داره، یه ماده یعنی متعلق داره اون فعلی است که مولا آمر بو امر میکنه، مثلا صلات. یک صیغه افعل که داله فله است که داله بر مثلا وجوب این ماده است. ایشون میگه ماده که متعلق امر، متعلق صیغه امر، مثل صلات، صوم، حج، این عرفن به حسب تفاهم عرفی در مقام محاوره و مخاطبه مثل این که موضوع قرار میگیره، شبیه اینه که این موضوع قرار میگیره برای اون حکم. کنان گفته وقتی میگه سله، گفته از صلاتو که ماده است، واجبتو وجوب را کنان حمل میکنه برای این صلات. ماده امر که متعلق امره، موضوع دو تا محموله، یک محمولش وجوبه، تحریک و بعث و ایجاب و حالا هر چیز میشه بزنیم حقیقت وجود. یکی هم این که این ماده، این فعل که متعلق و ماده امر ماست، این مورد غرض من آمره. اگه غرض نداشت که این کار نمیکرد، نمیگو برو این کار این ماده رو انجام بده، ایجاد کن. پس ماده امر که انه موضوع دو محمول در عرض هم قرار میگیره، یکی بعث و تحریک و ایجاب، یکی همی که من یه غرضی در این صلات دارم. غرض نداشتم که شما رو تحریک نمی کردم به طرف این که این صلات رو انجام بده یا صبح رو انجام بده یا حج، این فعل رو انجام. پس میشه عرفنشون میگه این دوتا در عرض همه، همجوری که همچنانی که ما از امر بعث و تحریک و داعی ایجاب، جعل ایجاب میفهمیم، این هم میفهمیم که این متعلق غرضه برای ما، یه غرضی داره. اگه غرض نداشت که این امر بهش نمی کرد. پس متعلق غرض بودن هم عرض متعلق وجوب بودن یا بعث بودن، تحریک بودن، تحریک مولایی بودن، استفاده میشه از امر. و که انه ماده را موضوع دو تا محمول، یک مبتدا دو تا خبر، یه موضوع دو تا محمول برش اینجوری استفاده میشه از خطاب. و همچنانی که به لحاظ ایجاب اطلاق داره خطاب، به لحاظ محمول اول، به لحاظ محمول دوم اطلاق داره. این ازش تعبیر میکنه به اطلاق ماده به لحاظ ملاک. میشه میفرماید ما به اطلاق ماده به لحاظ ملاک تمسک میکنیم. همچنانی که ماده مطلقه نگفته صلات در غیر این مورد، مطلق صلات اطلاق داره به لحاظ اینکه مطلق صلات واجبه، نه صلات خاص، مطلق صلات هم غرض برش هست، نه صلات خاص. پس بنابراین اطلاق ماده به لحاظ اینکه متعلق غرض مولاست، به این اطلاق هم میشه تمسک کرد در عرض اون اطلاق اول. اون وقت اگر یه جایی خود مولا بیاد در خود خطاب قید لفظی بیاره، این هر دو رو قید میزنه. گفت صل صلاتن مثلا در این مکان فی المسجد، این معناش اینه که هم غرضش در این مقیده، هم وجوبش در مقیده، دیگه هر دو اطلاق را از بین ببره. اگر مقید لفظی شد، متصل شد با خطاب، گفت آقا صله، ولی نه هر صلاتی، این حصه ای از صلات، صلاتی که در مسجده، صلاتی که جماعته، این معناش اینه هم وجوبش مقید موضوعش به صلاتی که در مسجده، هم غرضی که داره، چون در همین یه خطاب آورد این قید را، در همین ماده ای که موضوع دو محمول قرار گرفت این قید رو آورد، متصل به ماده. اگر قید رو بیاره هر دو محمول قید میخوره، مثل جاییست که مبتدا رو مزیق قرار ده و هر دو خبراش میشه مزیق، قهرن ملاکش هم مزیق میشه به همین قید. همچنین که وجوبش شد مزیق، ملاکش اینا هر دو محمول بر همون ماده مقیده شده. اما جایی که مقید منفصل بود، متصل نبود، یعنی خود ماده رو مزیق نکرد، پس اون دوتا اطلاق هم عرض درست شد، این مقید منفصل. اگر مقید هر دو رو قید می‌زد، گفت آقا نماز فرادا نه واجبه نه ملاکی درش هست، بله بازم هر دو قید می‌خوره. اما اگر این مقید فقط وجوب رو قید می‌زد، کاری به ملاک نداشت، اطلاق ماده به لحاظ ملاک بر حجیت خودش باقی است. اینم یک بیان. این بیان دیگه بحث دلالت التزامی نداره تا اینکه گفته بشه تابع در حجیت. آیا به این بیان کسی میشه اینجا تمسک کنه و بگه خیلی خب اینجا خدا گفته صل در دلیل صلات اقیم الصلا نیامده که اگر ازاله واجب شد دیگه لا تصلی، این که نیامده، قید لفظی که نیامده. حالا که قید لفظی وارد نشده بر ماده، پس اطلاق ماده رو میشه تمسک کرد. در مورد تضاد و مزاحمت با واجب اهم که ازاله یا حفظ نفس محترم است، بگیم این فرد از صلات، این طبیعت در اینجا هم باز اون اطلاق ماده هستش، اینم درش ملاک هست. اطلاق وجوب نمیتونه باشه، چون اون مقید ما که قبح تکلیف به غیر مقدور و جمع طلب به زدینه، اون مربوط به ایجاب و طلبه و تحریکه، به دو زد نمیشه تحریک کرد، اما نمیشه ملاک درش باشه، این که در این مقید عقلی نیست. پس بنابراین به اطلاق ماده تمسک میکنیم برای اثبات وجود ملاک، حتی در فردی که مزاحم از نماز با واجب اهم که مثلا ازاله باشه یا حفظ نفس محترم باشه. میگیم ملاک رو داره ولی خطاب رو وجوب رو نداره، چون مقید ما میگه طلب ضدین محاله، نمیگه ملاک در ضدین محاله باشه. مقید اون اطلاق اول را، اطلاق محمول اول را قید میزنه، ولی اطلاق محمول دوم که غرضه سر جای خودش باقی است و دلالت التزامی نیست تا بگیم او که ساقط شد اینم به تبع ساقط میشه، در هم عرضه دلالت تزمونی میشه، دلالت تزمونی میمونه که اگر عام یه اطلاقش برای یه فرد خیلی خود، اطلاقش برای افراد دیگه خیلی نمیخوره، باقی سر جای خودش. اینجا هم همینجور، اینم یک بیان که ازش تعبیر میشه به اطلاق ماده. این بیان هم تمام نیست، هر کسی بخوادش تمسک کنه اینجا، نه کبراش تمامه، چون کبرای این هم عرض بودن دوتا محمول این را آقایون قبول ندارن. درست هم هست، یعنی این حرف عرفاً این دوتا طولی هستند، هم عرض نیستن، یعنی دلالت بر ملاک در طول دلالت بر وجوبه. اگر امر و وجوب نبود ما از کجا بفهمیم که این غرضی داره؟ این غرض داشتن مولا و ملاک داشتن در ماده که متعلق مثلا امره، چون امر بهش خورده، چون وجوب ایجاب کرده، چون بحث کرده، میفهمیم پس غرضی داره، یعنی دلالت التزامی است. این عرضی نیست، این یه اشکال که در کبراست. یه اشکال هم در اینجا، حالا اگر کبراش هم قبول کنیم اینجا صغراش درسته، چون خود ایشون قبول کرد که، حالا شاید این اشکال شد صغرا داریم، خود ایشون قبول داره اینجا که مقید ما که عبارت از شرط مقدوریته، این را با از نقطه استظهاریشون استفاده کرد، نه از اون مقید عقلی. اگر مقید فقط قبح تکلیف باشه، بله او فقط مثلا قید میزنه اطلاق اول را، نه اطلاق را، اطلاق ماده را به لحاظ وجوب، نه اطلاق ماده را به لحاظ ملاک. ولی ایشون گفت که ما از خود اینکه مولا در مقام تحریکه میفهمیم میخواد بحث کنه، حالا که میخواد بحث کنه پس به اون حسه ای بحث میکنه که اون حسه قابل انبعاث باشه. پس ابتدا متعلق ماده، ابتدا ماده امر میشه اون حسه ای که قابل مفعوله و قابل انبعاثه، نه بیشتر. پس برای اون ماده ای که قابل انبعاث نیست، چون مقدور نیست برای مکلف، ماده این امر اطلاق نداره. خود ایشون این نکته استظهاری رو اونجا گفت، مقید ماده است، اطلاق ماده است. پس ماده که انا گفته صل صلات المقدوره، اینجوری کلمه المقدوره آمده اینجا، نه با لفظ، نه با ظهور لفظی، با ظهور حالی، و فرق نمی کنه ظهور حالی هم از ظهوراته که مقید مثل ظهور مثل الفاظه. همچون که اگر میگفت صل صلات المقدوره، این دیگه اطلاق نداشت، قبول داشت منو میزه، این اطلاق ماده به لحاظ ملاک نداره در مورد عجز و عدم قدرت. اینجا که انه گفته صل صلات المقدوره، چون این ظهور حالی هم مثل ظهور مثل لفظ مقید اطلاق ماده است نزد ایشون، اگر این نکته استثاری قبول کردیم. بنابراین اطلاق برای ماده غیر مقدور به لحاظ ملاک هم منعقد نمیشه از اول، زیرا که مقید نکته استظهاری است، نه تنها نکته عقلی، تا گفته بشود اون نکته عقلی در وجوبه نه در ملاک، نکته استظهاری است، و نکته استظهاری یعنی ظهور حالی، مثل سائر قرائن لفظیه میمونه ظهورات حالیه و مقامیه در اگه مقید باشه. پس بنابراین ماده باز میشه مقید به موارد ماده مقدور، نه ماده غیر مقدور. پس اطلاق در ملاک هم دیگه نداریم، همجوری که اگر قید لفظی بود دیگه اطلاق در ملاک هم ایشون قبول نداره، استفاده نمیشه ازش. یک بیان سومی هست برای اثبات ملاک، اون بیان غیر از این دو بیانه، اون بیان اینه که کسی ادعا کنه که عند العرف و العقلا قدرت و مقدوریت دخیل در ملاک نیست معمولا. این یه نکته دیگری است که ذکر نشده تو این کلمات. فرق میکنه خلاصه قیود، قیودی که غیر قدرت باشه، شرایط دیگری که میاد اونا بله، مثلا بگه سل در یه دلیل بیاد بگه مع الوضو مقید به وضو، صلات به وضو ممروبه نیست، این اونجا احتمال میدیم نماز به وضو اصلا ملاک هم نداشته باشه هیچ. قیودی که یا مثلا سل جماعت به جماعه نه فرادا، اونجا ممکنه بگیم نماز فرادا دیگه اگر قید باشه واقعا جماعت شرط باشه در وجوبه، بگیم میگیم نماز فرادا اصلا ملاک هم نداره، کی میگه داشته باشه، اونجا درسته. ولی قید قدرت و مقدوریت و عدم عجز، این که قیدیست حتی در تکالیف عرفی هم این قید هست که هیچ انسان عرفی هم امر نمی کنه عاجز را به چیزی، قدرت شرطه در تکلیف کردن و چه عوامر عرفی چه عوامر شرعی. این قید که قید عام میست در همه تکالیف هم هست و قیدیست که عرف هم داره در تکالیف خودش. عند العرف این قید، قید عجز رافع ملاک نیست، یعنی جایی که مثلا فرض کنید اگر حفظ نفس محترمه لازم شد واجب شد، حالا عاجز شد، اینجوریه که دیگه ملاک نداره حفظ، بازم حفظ نفس محترمه ملاک داره، ولی این نمیتونه انجام بده عاجز. عجز رافع ملاکات اون افعالی که درش ملاک هست و عرف یا شرع به جهت اون ملاک امر به او میکنه، مثلا انفاق وقتی حسن باشه، وقتی درش نفع باشه، این نفع قادر نباشه بازم در انفاق نفع هست، حسن هست، ولی من قادر نیستم این رو انجام بدم، نه اینکه وقتی قادر نبودم اون ملاکش از بین میره، مثل قیود دیگر نیست قید قدرت. پس عند العرف قید قدرت و عدم عجز، قید فقط تکلیفه نه ملاک، معمولا اینجوریه. حالا که قید فقط تکلیف نه ملاک، ادعا میشه که یک ظهور عرفی درست میشه، ولو به نحو دلالت التزامی، بر اینکه اگر یک فعلی درش ملاک بود، شارع امر به اون فعل کرد یا عرف امر به اون فعل کرد، در موارد عجز درست اون امر نیست، امر ساقطه، ولی ملاک هستش. یعنی ثبوت ملاک در مورد عجز میشه مدلول التزامی اصل وجوب، نه وجوب در اینجا که ساقط شده، اصل وجوب اون فعل که اون ثابته بودی که ساقط نشده، اصل وجوب ولی در جایی که مقدوره فرقی نمی کنه، جایی که مقدوره با جایی که مقدور نیست از نظر ملاک، و جایی که مقدوره که امر فعلیه، پس مدلول التزامیش این میشه که در جایی که مقدور نیست ملاک فعلیه، امر ملاک فعلیه در جایی که مقدوره. خلاصه فرد غیر مقدور میشه ملاک داشتنش مدلول التزامی فرد مقدور، که فرد مقدور ملاک داره و دلالت مطابقی و التزامی هر دو درش فعلی هم و حجت هم. مدلول التزامی وجوب فرد غیر مقدور نیست و بگیم او که ساقط شده این هم ساقط میشه. این یک بیان، که این بیان اگر تمام شد وقت اینجا بگیم پس دلالت خطاب امر بر اینکه در مورد عجز هم نمازی که مکلف عاجز ازش چون مثلا امر به ضد دیگرش شده و او اهمه، اونجا هم درسته وجوب نداره چون میشه نمیتونه وجوب داشته، یا ملاک رو داره، ملاک همین امر داره، بله میشه مدلول التزامی ثبوت وجوب نماز ولی در جایی که مزاحم نیست، این دوتا مثل همین عند العرف. این عجز رافع نیست اندل عرف برای ملاک، این دلالت التزامی درست میشه، میشه دلالت التزامی بر ملاک که مدلول مطابقیش اصل امره، نه امر در این مورد بالخصوص، و اصل امر در موردی که مقدوره هستش، او ساقط نشده، نه ذاتن نه حجیتن، هم هستش ذاتن هم هستش حجیت، و این میشه مدلول التزامیه، مدلول مطابقی که حجتون بالفعل. این یه بیان که این بیان هم اگر تام شد باز ملاک رو میتونیم اثبات کنیم. ولی این بیان اگر هم قبول کسی بکنه این استظهار عقلایی و عرفی را که عجز و قدرت دخیله در ملاکات نیست، فقط دخیله در خطابات در ملاکات عرفی و اوامر عرفی و تکالیف عرفی، این را کسی قبول کنه در عبادیات که ملاکاتش عرفی نیست، این را کسی شاید نشه قبول کنه. در توسلیات مثل حفظ نفس و انفاق و مثلا مسائل از این قبیل شاید اونجا که واجب توسلیه ملاکاتش هم روشن عرفم که این برای چه ملاکی امر میکنه به این، احترام پدر و فلان و مسائل از این قبیل که ملاکاتش عرفی است و عرفن اون ملاکات عجز درش دخیل نیست، مطلقه که عاجز باشه چه نباشه اون ملاک هستش، ولی جایی که عجز تکلیف نیست، امر نیست، امر ساقط میشه نه ملاک. اونجا این دلالت التزامیه مثلا تابع دلالت مطابقی که بالفعل هم حجته درست میشه، اونجا ملاک درست. ولی اینجا اگه واجب تعبدی شد عبادات ملاکاتش مشخص نیست چیه، ملاکاتش رو خدا میدونه چیه، اینا چیه عرفی نیست که حالا اینجوری نماز بخونه. شاید جایی که نماز معارض مزاحم با واجب اهمی باشه اونجا اصلا ملاک نداره، چون ملاکش ملاک خاصه، ملاک هم عبادی است هم خاصه. شاید مولا وقتی انسان داره ترک میکنه یه واجب اهمی را که بایستی اون واجب رو انجام بده، نه اینکه ترکش کنه، اصلا اینجور صلاتی برای مولا پیش مولا ارزشی نداره، اون ملاکات چیزی شاید نداشته، چون عرفی نیست، شرعی محض عبادات ملاکاتش، مصالح عبادات و ملاکات عبادات رو که عرف نمیدونه چیه. شاید واقعا جایی که مزاحم با یه واجب اهمی باشه اصلا این چنین نمازی پیش مولا اون ملاکش هم نیست، مصلحتش هم نداره. پس بنابراین این جواب سوم هم اگر تمام شد در عبادات عبادیات تمام نیست و مشکله، پس ملاک هم قابل اثبات نیست. پس جواب سوم که بیاییم عبادت زد را مزاحم با واجب اهم را در این دو فرق بنابر عدم اختزا و عدم نهی از باب ملاک درست کنیم، این هم تمام نیست، چون اثبات ملاک رو نمیشه کرد به هیچ یک از این سه بیانی که ذکر شد، سه راهی که ذکر شد. صلی الله علیه و محمد.